کربلا هرچی زائرت باشه اون شبا پریشون میشه گریه کن میشم.
بله، شب جمعه امام حسینی و عشق و ارادت و سلام محضر ارباب بیکفنمون. شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف هست. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها با روایت کتاب پس از 20 سال همراه باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سلیم ابن هشام به خونه حوشب ابن عماره رفت تا سرنخی از توطئه قتل ام منصور همسر ذوالکلاء همیری و مادر راحیل به دست بیاره. ابن عماره از مریدان ذوالکلاء و از نیروهای دارالامنیه شام بود. سلیم که از حرفای ابن عماره حد زده بود سرنخ توطئه قتل ام منصور در قصر حاکم شامه، ماجرا رو به پدرش هشام گفت. حورا که موقعیت رو مناسب دید از همسرش هشام خواست از معاویه جدا و به یاران امام علی ملحق بشه. هشام دچار تردید شد. از طرف دیگه غلام حوشب ابن عماره به خونه سلیم اومد و گفت که حال حوشب خوب نیست. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 20. نیمه شب سلیم کنار بستر حوشب نشسته بود که ذوالکلاء همیری به همراه غلامش سلیم وارد شد. سلیم بلند شد و به ذوالکلاء سلام کرد. شیخ بزرگ شام کنار بستر ابن عماره نشست، دست به پیشونی اون گذاشت و گفت:
حوشب فرزندم.
چشمان بیرمق حوشب به سختی باز شد. ذوالکلاء سر حوشب رو به سینش چسبوند و گفت:
خدایا چه میبینم؟ تو رو چی شده؟
زبون حوشب به سختی تو دهن خونالوده شرخید و گفت:
ببخش جناب شیخ. برای چه باید تو را ببخشم؟ من از تو جز نیکی ندیدم.
حوشب به سرفه افتاد و خون بالا آورد و از حال رفت. ذوالکلاء فریاد زد:
چه بلایی بر سر حوشب آمده است؟
غلام حوشب گفت:
نمیدانم جناب شیخ، بعد از زدن مهمانانش دائم خون بالا بیاورد. وای بر ما، وای بر ما.
من آنان را دیدم که به این خانه آمدند.
تو اینجا چه میکردی سلیم؟
برای کار مهمی نزد جناب حوشب آمده بودم. قرار بود صبحگاه به دیدار شما بیاید.
دیدار من؟ برای چه؟
قبل از اینکه سلیم حرفی بزنه طبیب وارد شد و گفت:
کنار بستر بیمار را خلوت کنید.
طبیب همین که چشمش به ذوالکلاء همیری افتاد با تعجب تعظیم کرد. ذوالکلاء گفت:
تعجیل کن طبیب، ببین چه بلایی بر سر حوشب آمده است.
طبیب کنار بستر حوشب نشست، پلکای اونو پایین کشید و زبونش رو وارسی کرد و گفت:
سریع ظرفی شیر بیاورید. سریع.
زلکلا سلیمو کناری کشید و گفت
تو اینجا چه میکردی سلیم؟ او شب چرا میخواست مرا ببیند؟ آن دو نفر که بودند؟
سلیم در حالی که با گوشه چشمش به هوشب ابن عمار نگاه میکرد گفت پیرامون قتل ام منصور به دیدارش آمده بودم.
قتل ام منصور به هوشب چه ارتباطی دارد؟
داستانش مفصل است، اکنون زمان گفتنش نیست. مختصر این که هوشب میدانست توطئه قتل ام منصور کار که بوده، میخواست فردا آن را به شما بگوید.
به تو گفت کار که بوده؟
نه جناب شیخ، اما حدس و گمان مرا نیز رد نکرد. گفت به شخص شما میگوید. گمان من این است آن دو مرد که پس از من به این خانه آمدند با هوشب چنین کردند.
تو به چه گمان برده بودی سلیم؟
جاسوسان امیر معاویه. با شنیدن این حرف زانوی زلکلا سست شد. سلیم زیر بازوی اونو گرفت. یه دفعه صدای طبیب بلند شد.
جناب شیخ، جناب شیخ.
زلکلا به سمت طبیب رفت و کنار بستر هوشب نشست و گفت
آرام باش فرزندم، خداوند به تو شفا عنایت خواهد کرد.
هوشب به زلکلا نگاه کرد و دست اونو فشار داد. بغزگلوی زلکلا رو گرفت. هوشب سرفه‌ای کرد و برای همیشه چشماشو بست. طبیب گفت
هم از خداییم و به سوی او باز میگردیم. زهر کار خودش رو کرده است.
صدای نالی غلامان و کنیزان بلند شد. سلیم به زلکلای همیاری نگاه کرد که تو فکر رفته بود. جریر ابن عبدالله بجلی فرستاده امام علی که برخلاف نظر امام با معاویه مذاکره کرده بود، مثل تاجری که فریب خورده و سرمایه‌شو به باد داده باشه به پشت دستش میزد و لبشو میگزید. از طرفی از فرمان امامش سرپیچی کرده و با معاویه حاکم شام توافق کرده بود و از طرف دیگه معاویه رو میدید که مردم شامو بر ضد امام تحریک میکرد. جریر که درمانده شده بود تو فکر رفت و با خودش گفت
در شام چه بلوایی شده است. بلستور معاویه پیراهن خونین عثمان دست به دست می چرخد. مردم شام چنان اسیر خواسته های معاویه و مشاورش عمر ابن عاص شدند که در کوچه و بازار با صدای بلند علی ابن ابی طالب را لعن می کنند و با دهانی که از خشم کفالود شده جنگ با او را فریاد می زنند و علی را کافر می خوانند. کسی که اولین مسلمان است و سابقش در دین چون خورشید نورانی؟
جریر نفس بلندی کشید و باز تو فکر رفت.
این اوضاع شام است. از سوی دیگر مدام پیک هایی از عراق به سویم می آیند و خبر می دهند که اهالی عراق مرا خائن می دارند، چرا که با تعلل بیش از اندازه به معاویه فرصت تجمیع قوا بر ضد علی را دادم و با مکتوب کردن توافق اشتباه نه تنها سایه جنگ را رفع نکرده بلکه بهانه آن را به معاویه دادم.
جریر با این فکر به یاد روزی افتاد که میخواست از کوفه بیرون بیاد و به سمت شام بره.
آن روز عمار مرا کناری کشید و گفت جریر، مبادا به پسر هند اعتماد کنی و از حدودی که امام پیش پایت گذارده تجاوز نمایی. بدان که تو به سوی دشمنی از دشمنان خدا میروی، پس با او مانند دشمن روبرو شو و به وعده هایش اطمینان مکن که جز فریب چیزی نیست. بدان که هر قدر در برابر او نرم تر باشی، او در مقابل تو سخت تر خواهد شد و آن مقدار پیش خواهد آمد که تو عقب می‌نشینی.
جریر با یادآوری حرف های عمار بلند شد، از امارت بیرون رفت و به سمت قصر معاویه راه افتاد. معاویه ابن ابی سفیان و عمرو ابن عاص در تالار قصر منتظر ورود جریر ابن عبدالله بودند. کمی که گذشت جریر وارد شد. حاکم شام با دیدن جریر از تخت پایین اومد و با صدای بلند گفت
سلام بر صحابی بزرگ رسول خدا جریر ابن عبدالله، خوش آمدی.
جریر بدون اینکه جواب سلام معاویه رو بده فریاد زد
ای پسر حرب، آیا این نتیجه عهد و پیمانی بود که با من بستی؟ مگر برای پرهیز از جنگ با من توافق نکرده بودی؟
مگر چه دیده ای که این چنین برافروخته ای؟ من به پیمان خیش وفادارم.
تو به کدام پیمان وفاداری ابن حرب؟ مگر قرار ما ترک مخاصمه نبود؟ پس چرا از در و دیوار این شهر فریاد جنگ می آید؟ چرا اشراف و بزرگان شام را به جنگ با علی تحریک و تشویق کرده ای و شرح بیل ابن سمت کندی را از همس فراخوانده ای تا بر ضد علی فتوا دهد؟ مگر ما پیمان نبستیم تا آن زمان که علی پاسخ توافق من را ندهد از جنگ سخنی نگوییم و برای صلح تلاش کنیم؟
تو اکنون خشمگین جریر، عقل مردی چون تو نباید با خشم سخن بگوید. لختی بنشین، بنشین و شربتی بنوش.
تو از در فریب وارد شدی ابن حرب و من این را نمیپذیرم. از سوی به من لبخند میزنی و از سوی دیگر سپاهیانت را تا دندان مسلح کرده و بر طبل جنگ میکوبی. ما را تهدید میکنی و باز سخن از مصالحه میگویی.
عمرو ابن عاص که تا اون لحظه ساکت بود رو به جریر کرد و گفت:
جریر، از تو بعید است. تو مردی جهان دیده هستی و بیش از ما تجربه اندوخته. آیا شامیان از ما میپذیرند که یک شبه با علی از در صلح درآییم؟ ما چنین میکنیم که مردم شام ما را به چشم خائن نگرند. این جنجال ها که شنیدی برای ارضای احساسات شامیان است. ما همچنان منتظر پاسخ علی هستیم و از جنگ بیزاری میجوییم.
معاویه دنبال حرف عمرو ابن عاص رو گرفت.
مردم از قتل خلیفه خشمگینند جریر، از ما انتظار خونخواهی دارند. آنان طالب جنگند. من نمیتوانم با آنان همدردی نکنم. وقتی پاسخ علی رسید آنان را به طریقی آرام خواهم کرد و به آنان تضمین خواهم داد که سرزمین و جان و مالشان در امان است.
معاویه دست جریر رو گرفت و روی تخت نشوند و ادامه داد:
تو نباید چنین بر من خشم بگیری جریر. اگر به دیده عقل بنگری در خواهی یافت من حق دارم مردم را راضی نگه دارم.
این نیست سریم دیگریست ابن حرب.
چه میگویی جریر؟ مگر قرآن نخونده ای که برخی گمانها گناه است؟ به خدا سوگند که ما به عهد خود وفاداریم.
با شنیدن این حرف جریر ساکت شد. عمرو ابن عاص ادامه داد:
اینها عوامند و دل به همین رجزخانی ها خوش کردند. خشمشانی که فرو نشست به خوبی در میابند که جنگ به نفع هیچ یک از ما نیست و آرام میگیرند. اما فعلا ما جز همدردی ظاهری با آنان چاره ای نداریم.
به هر حال نامی من چند روزی است که به کوفه رسیده است. علی ابن ابی طالب اگر تغییر روش شما را نبیند به صلح رضایت نخواهد داد. او تحمل نخواهد کرد که با یک دست دست دوستی دهید و با دست دیگر برایش خنجر بکشید. پس شامیان را آرام کنید و اینقدر خون خلیفه را بهانه نکنید. زیرا خودتان خوب می‌دانید که علی هیچگاه به قتل خلیفه راضی نبود، بلکه وقتی مخالفان خانه خلیفه را محاصره کردند و آب را بر او بستند مشک برگرفت و جان خیش را برای سیراب کردن خلیفه به خطر انداخت. علی بود که پسرانش حسن و حسین را برای محافظت از خلیفه گماشت. خوب می‌دانید مروان بود که با نوشتن نامه دروغین از سوی خلیفه بهانه قتل او را به قاتلان داد، وگرنه علی مخالفان را آرام ساخته و آنان را به بازگشت به شهرهایشان راضی ساخته بود. پس آن پیراهن خونین را علم نسازید که سخنان بسیاری در دهان من موج می‌زند.
جریر از روی تخت بلند شد و بعد از چند لحظه سکوت گفت:
ابایزید، این تو بودی که وقتی خلیفه از تو یاری خواست تعلل کردی و یاریش نکردی، در حالی که سپاهت خارج از مدینه اردو زده بود. آیا دستان تو به خون خلیفه آغشته نیست؟ آیا تو سزاوار سرزنش نیستی؟
از شنیدن حرفهای جریر معاویه خشمگین شد. آثار خشم تو چهرش موج می زد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
رادیو معارف. تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین. سلام و درود و ارادت خدمت شما مردم عزیز و نازنین و با محبت ایران پر افتخار اسلامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، به ویژه عزیزانی که این لحظه برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. الهی که سرتون سلامت باشه، دلتون پر از آرامش و نورانیت باشه. خیلی خوشحالیم در کنار شما هستیم. امروز هم من علی اسماعیلی خدمتون هستم در غیاب همکار عزیزم جناب مؤمنی و با افتخار این برنامه رو تقدیم میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب الحمدلله رب العالمین که برنامه رو با این ذکر نورانی آغاز کردیم و در روایت هم داریم که پیامبر فرمودن که هر کس بر من و بر آل من یک مرتبه صلوات بفرستد، خداوند متعال هزار مرتبه بر او صلوات خواهد فرستاد با صفی از ملائکه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همین ابتدای برنامه عرض کنم که اگر عزیزان دلم، شنوندهای خوبمون، سوال دارید در حوزه مباحث انقلاب، مباحث سیاسی، از طریق راه ارتباطی که برای شما فراهم هست لطفاً سوالتون رو به ما برسونید. 329-10-551 329-10-552 با پیشماره 025 این تلفن ما هست و سامانه پیام کوتاه 30553. منتظر هستیم که سوالات شما به دست ما برسه و امروز هم توفیق داریم در محضر سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لکزایی باشیم که عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستن. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی محضر جناب عالی و همطور همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواهیم اونچه را خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگرداند انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، اگر میخواهید بدونید که در برنامه امروز چه اتفاقی میفته و چه مباحثی طرح میشه، همکار عزیز من تهیه کننده خوب برنامه آقای جوادی خلاصه ای از برنامه امروز رو براتون آماده کردن، بشنوید بعد انشاءالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر پزشکیان تغییری خواهد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
با توجه به ارتباطات گسترده ایران با چین و روسیه و سایر کشورهای عضو پیمان بریکس و شانگهای، آیا نیازی به برجام و FATF هست یا خیر؟
در این برنامه قصد داریم کتاب عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین خدمتتون معرفی کنیم.
چرا آمریکای جنایت پیشه اجازه ارسال سلاح و بمب‌های کودک کش به اسرائیل را دارد اما برای فلسطینیان ممنوع است؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب اگر در خاطر شریفتون باشه، در برنامه‌های گذشته مباحث مقدماتی داشتیم و بحثی که در خدمت جناب استاد لکسایی داشتیم حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم و نقش مردم در حکمرانی موضوع گفتگوی ما بود که خب از ابتدای قرآن شروع شد و چه انتخاب قشنگ و زیبایی حضرت استاد داشتن که آیاتی که با واژه یا ایها الذین آمنو شروع میشه اونها رو انتخاب کردن و خب در برنامه گذشته یادم هست که آیه 119 سوره مبارکه توبه رو جناب استاد اشاره کردن و در برنامه امروز هم آماده هستیم یکی دیگه از این آیات عزیز رو باهاش آشنا بشیم و بهره ببریم. جناب استاد در خدمت.
بله، امروز توفیق داریم در محضر آیه 123 سوره مبارکه توبه هستیم. با این آیه‌ای که میخونم خطابات یا ایها الذین آمنو در سوره مبارکه توبه به پایان میرسه و انشاءالله در جلسه بعد وارد سوره حج میشیم، یعنی خطاب بعدی در سوره مبارک حج هست. در آیه 123 این گونه میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. عرض کردیم خطابات یا ایها الذین آمنو قدر متیقنش اینه که شامل عموم مؤمنین میشه، شامل عموم امت اسلامی میشه و انحصاری در دولت اسلامی نداره، هرچند میتوانیم بگوییم شامل مؤمنینی که در حکومت هستند هم میشود. به همین خاطر ما از این خطابات حکمرانی مردمی رو استفاده میکنیم، یعنی میگیم در این 89 خطابی که در قرآن کریم به تعبیر یا ایها الذین آمنوا آمده، یه غلظتی هست، یه تأکیدی هست بر مردمی بودن حکمرانی اسلامی و مؤمن پایه بودن حکمرانی اسلامی. اینجا در این آیه هم خدای متعال با توجه به تهدیداتی که پیش روی جامعه و جوامع اسلامی هست، مؤمنین رو مورد خطاب قرار داده و در حوزه تأمین امنیت خدای متعال برای مؤمنین تکلیفی رو مقرر فرمودن. اون تکلیف این هست که مؤمنین باید دشمنان جامعه اسلامی رو شناسایی بکنند و اینها رو به ترتیب جغرافیایی تنظیم بکنند، یعنی از نزدیک به دور، و به لحاظ مقابله با اون دشمنانی رو که نزدیک هستن در اولویت قرار بدن، بعد برن سراغ دشمنانی که در نقاط دورتر قرار دارن. بنابراین اصل شناسایی دشمنان، دشمن شناسی توی این آیه مورد تأکید هست. اصل جغرافیا شناسی دشمنان مورد تأکید هست. باید بدونیم محل استقرار اینها کجاست، کدوما به ما نزدیکن، کدوما دورن، مکانشون کجاست. سوم، اصل اولویت بندی در مبارزه با دشمن مورد تأکید هست. اگر بگیم به لحاظ نهادی از برای انجام دستوراتی که در این آیه آمده، مثلا چه جور نهادی به ذهن ما نزدیک بکنه مطلب رو، مثل بسیج، یاده بسیج به نیروهای مقاومت میافتیم. حالا توی ایران ما میگیم بسیج، مثلا توی عراق مثلا میگن هشت شعبی، توی مثلا سوریه میگن زینبیون، فاطمیون، حیدریون و گروه های دیگه، مثلا توی لبنان میگن حزب الله. هر جایی در هر کشوری در هر منطقه میبینیم عمل به این آیه یه شکل و شمایلی پیدا کرده. بنابراین امنیت و حکمرانی امنیتی در جامعه اسلامی مبتنی بر حضور و مشارکت آگاهانه مردم هست. اگر دشمن شناسی در میان مؤمنین ضعیف بشه، خدا نکرده، اون وقت ما میبینیم شرایطی اتفاق میفته که امروز تو بعضی از کشورهای اسلامی داریم که اونجا آیه نفی سبیل نقض شده و کفار سلطه دارن بر مسلمان ها و مسلمان.
نفی سبیل یعنی چه سلطه؟
آیه نفی سبیل، خب مستحضرید، خدای متعال در قرآن کریم در سوره مبارک نساء داریم که میفرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی خدا اجازه نداده از نظر مقرراتی که هست این رو جایز نمیدونه که غیر مسلمان ها بر مسلمان ها مسلط بشن. یک مسلمان زیر پرچم غیر مسلمان قرار بگیره، خدا متعال این رو اجازه نداده. خب یعنی شما در یک کشوری مردم اکثریت مسلمانن، خب بعد خودشون کشور خودشون رو اداره بکنن. اما خب الان میبینیم که این اتفاق نمیفته دیگه. یعنی نمونش هم همین ماجرای مردم مظلوم فلسطین در غزه هست و شما ببینید که چقدر این مسلمانان در وضعیت مظلومانه ای قرار دارن و چگونه از سوی رژیم قاسم صهیونیستی و با کمک غربی ها دارن اینها به شهادت میرسن. اما از عجایب جناب آقای اسماعیلی که ما از بعضی از کشورهای اسلامی ببینیم که افرادی رفتن به کمک ارتش رژیم صهیونیستی.
بله متاسفم.
یعنی گزارشاتی که خود این کشورها دادن، نمایندگان این کشورها دادن در مباحثاتی که در پارلمان اینها بود که اینها رفتن برای اینکه کمک بکنن به ارتش رژیم صهیونیستی و بعضیشون هم کشته شدن توی اون صحنه ها. خب اینا نشون میده که امروز بعضی از کشورهای اسلامی حداقل در این جهت ضعف دارن. یعنی به آیه 123 سوره توبه نه تنها عمل نمی کنن بلکه به عکسش عمل میکنن. من آیه رو ترجمه میکنم، ببینید آیه میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان آوری نه اگه مدعی ایمان واقعا هستید، این کارا رو، این دستورات رو باید انجام بدید. قاتل الذین یلونکم من الکفار، اینجا الکفار یعنی اون کفار دشمن، چون کفار دوتا گروه میشن. در سوره ممتحنه آیات 8 و 9 این رو توضیح داده خدای متعال و بیان صریح داره که اگه کافری در دین شما با شما نمی جنگه و اشغال نمی کنه سرزمین شما رو، با اینا نه، با اینا بر اساس عدالت ارتباط بگیرید. اونجا تعبیر لاین حاکم داره، ین حاکم خدا نهی میکنه شما رو از برقراری رابطه با کفاری که در دین شما با شما می جنگن، سرزمین شما رو اشغال میکنن، شما رو از سرزمینتون اخراج میکنن و پشتیبان اشغالگران هستن. اینا دشمن تعریف میشن. برابر میگه مبارزه کنید با دشمنان کافری که نزدیک شما هستند، اینا رو تو اولویت قرار بدید، بعد برید سراغ بعدی ها وقتی اینا کارشون تمام شد. ولی یجدو فیکم غلظه، اینا باید در شما یک غلظتی ببینن، یه سختی ببینن، یه شدت عملی ببینن. یعنی اینجور نبینن که شما هرچه تو سرتون بزنن هیچی نمیگید، هرچه شما رو بکشن هیچی نمیگید. الان اینجور شده متاسفانه دیگه. یعنی هر حمله‌ای که صهیونیست‌ها میکنن به این فلسطینی‌های مظلوم، این کشورهای اسلامی اینا غیر از مردم که حالا مردم تو برخی از کشورها به پا خواستن، چه تو کشورهای اسلامی چه غیر اسلامی، ولی اکثریت این دولت‌ها الان چیکار میکنن؟ حتی رابطه‌شون رو خیلی از اینا هنوز قطع نکردن. رابطه سیاسیشون رو قطع نکردن، رابطه اقتصادیشون رو قطع نکردن خیلی هاشون. بعضی هم قطع کردن که خب کار خوبی بوده. ولی یجدو فیکم غلظه، اینا بعد یه سختی در شما ببینن، یه شدتی در شما ببینن که شما در قبال دشمنی اونها یه واکنشی نشون میدید. نه اینکه لبخند بزنید، اونا با مسلمان‌ها دشمنی بکنن بعد شما ارتباط داشته باشید، تجارت بکنید باهاشون، هیچی بهشون نگید و الی آخر. بعد خدا متعال یه هشداری میده، میفرماید وعلمو، بدانید ان الله مع المتقین، خدا با متقین هست. یعنی چی؟ یعنی این دستوری که دادم، عمل به این دستور جزء تقوا هست. اگر شما دشمن شناسیتون رو درست انجام دادید و با دشمن اسلام و مسلمان ها مبارزه کردید، میشید جز متقین. خدا با شما هست، پیروزی پس با شما هست. بله. چون جایی که خدا باشه قدرت اونجاست دیگه. اما اگر به این دستور گوش نکردید، شما از مسیر و جاده تقوا خارج شدید، دچار انحراف شدید و دیگه خدا با شما نیست. و اگر خدا با شما نباشه، شما رنگ عزت رو نخواهید دید، رنگ پیروزی رو نخواهید دید، بلکه ذلیل خواهید شد و زیر بار سلطه غیر مسلمانان قرار خواهید گرفت. این شرط توفیق حکمرانی امنیتی و دفاعی در جامعه اسلامی هست که امت پای کار باشه، آحاد مؤمنین پای کار باشند، هوشیار باشند، دشمن شناسی بکنند. تو بیانیه گام دوم هم یکی از اون هفت توصیه‌ای که مقام معظم رهبری از هفت توصیه که در پایان بیانیه گام دوم آوردن، همین بحث دشمن شناسیه، ضرورت دشمن شناسی، ضرورت مرزبندی با دشمن. اصلا لا اله الا الله که میگیم جناب آقای اسماعیلی همینه دیگه.
لا اله الا
الله، این که میگه لقد بعثنا فی کل امت رسولا